ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز چهارشنبه 29 آذر ماه 1396 خورشیدی برابر با 20 ماه دسامبر 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری که حدود 50 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، نشست دوره‌ای بررسی اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل درباره توافق هسته‌ای ایران با اختلاف نظر نمایندگان آمریکا و روسیه همراه بود. در این نشست که بامداد چهارشنبه به وقت ایران برگزار شد، نیکی هیلی نماینده آمریکا خواستار مجازات ایران برای آنچه نقض خطرناک قطعنامه‌های سازمان ملل و رفتار بی‌ثبات کننده ایران نامید شده است. خانم هیلی در همین حال گفت که آمریکا در روزهای آینده مجموعه ای از گزینه‌های پیشنهادی شامل تصویب قطعنامه‌های تازه برای جلوگیری از آزمایش موشک‌های بالیستیک و بررسی اعمال تحریم‌های تازه را برای افزایش فشار بر ایران به شورای امنیت ارائه خواهد داد. در واکنش به این اظهارات، نماینده روسیه با رد احتمال اعمال هر گونه تحریم تازه علیه ایران، انجام گفتگو و مذاکرات را راه حل پاسخ به نگرانی‌ها درباره رفتار ایران دانست. در ایران حمید بقایی معاون رئیس جمهوری پیشین میگوید از سوی دادگاه به 63 سال زندان محکوم شده است. آقای بقایی روز چهارشنبه با اعلام این خبر در کانال تلگرامیش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه را مسئول صدور این حکم دانسته است. در واکنش به انتشار خبر محکومیت آقای بقایی، رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری تسنیم گفت حمید بقایی باید بیشترین حبس را در میان محکومیت هایی که در دادنامه برایش در نظر گرفته شده تحمل کند. غلام حسین اسماعیلی اظهار نظر آقای بقایی مبنی بر محکومیت 63 ساله زندانش را جهل به قانون یا قصد شیطنت عنوان کرده است. پرداخت پاداش به 16 نفر از اعضای دولت و تبانی در عقد قرارداد و معاملات 5 شرکت از جمله اتهامات حمید بقایی اعلام شده است. آقای بقایی این اتهامات را رد کرده و آنها را غیر قانونی دانسته است. در خبر دیگر، سخنگوی دولت حسن روحانی از اظهارات دادستان کل ایران درباره وجود فساد اقتصادی در میان مسئولان و فرزندان آنها انتقاد کرد. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز دوشنبه بدون نام بردن از فرد خاصی گفته بود برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند. محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت روز چهارشنبه با ابراز ناراحتی از بیان این صحبت ها گفت قوه قضاییه باید با قدرتی که دارد با هر کسی که در فساد و قاچاق نقش دارد برخورد کند. و در خبر دیگر، وزرای خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان در قالب نشست سه جانبه‌ای با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این پنجمین نشست وزیران امور خارجه سه کشور است که در آن درباره مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی از جمله تحولات منطقه، حمل و نقل، انرژی و گمرک بحث و گفتگو شد. پیش از برگزاری نشست سه جانبه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با همتایان ترک و آذربایجانیش به صورت دو جانبه دیدار کرده بود. ایران و ترکیه با وجود اختلاف نظر درباره جنگ داخلی سوریه به تازگی روابط سیاسی و اقتصادی خود را افزایش دادند. آقای جمالی؟
ممنون. آخرین خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. برگزاری نشست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل، برنامه موشکی در ارتباط با تحولات یمن یکی از محورهای این نشست بود.
این موشک‌های پرتاب شده از سوی حوثی‌ها همون موشک بالستیک قیام یک ایرانه.
حمید بقایی از حکم 63 سال زندان خود خبر داد. لایحه اصلاح قانون مالیات آمریکا به تصویب کنگره این کشور رسید.
این لایحه کاهش میده مالیات رو، مالیات بر درآمد رو در واقع پایین میاره، در حالی که معافیت مالیاتی رو هم دو برابر میده.
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر از سوی حکومت ایران را تصویب کرد.
اصلا تعجب آور نیست که یه همچین قطعنامه‌ای در سازمان ملل به این سادگی بیاد بره جلو و تصویب بشه.
هشدار سازمان‌های جهانی در پی افزایش تنش‌ها در شرق اوکراین. اعتراضات در برخی شهرهای اقلیم کردستان عراق شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. خبرهای تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست دوره‌ای خود را برای بررسی گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره توافق هسته‌ای با ایران و اجرای مفاد قطعنامه 2231 برگزار کرد. گرچه نمایندگان حاضر در این نشست و نماینده دبیرکل سازمان ملل بار دیگر بر پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای تأکید کردند، اما در گزارش دبیرکل سازمان ملل و نماینده آمریکا به برنامه موشکی ایران، حملات موشکی به عربستان و همچنین کشف محموله‌های سلاح اشاره شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
جلسه دو ساعته شورای امنیت سازمان ملل با تایید پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای و بحث درباره قطعنامه 2231 و برنامه موشکی ایران به پایان رسید. در این جلسه جفری فلتمن، معاون امور سیاسی دبیرکل سازمان ملل، گفت دو سال پس از اجرای برجام ما در مرحله حساسی قرار داریم. آقای فلتمن با اشاره به نه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر پایبندی ایران به مفاد برجام، نگرانی خود را از آینده ناروشن توافق هسته‌ای پس از تغییر موضع آمریکا بیان کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دو ماه پیش با خودداری از تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، تصمیم درباره خروج از برجام را به کنگره آن کشور واگذار کرد. اما نمایندگان کنگره آمریکا پس از پایان مهلت 60 روزه بدون ارائه هیچ گونه توضیح یا تصمیمی آن را دوباره به کاخ سفید فرستادند. جفری فلتمن در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش به جدیدترین گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره پایبندی ایران به الزامات قطعنامه 2231 شورای امنیت اشاره کرد و گفت در این گزارش مشاهدات اولیه درباره موشک‌های پرتاب شده به دو شهر عربستان سعودی گنجانده شده است. هفته گذشته نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در یک کنفرانس خبری و با نشان دادن قطعاتی از موشک پرتاب شده به عربستان گفت شکی نیست که این موشک‌ها از طرف ایران در اختیار حوثی‌های یمن قرار گرفته است. خانم هیلی در جلسه شورای امنیت نیز با اشاره به موشک دیگری که روز سه‌شنبه به سمت عربستان پرتاب شد، این حمله را زنگ خطری برای شورای امنیت خواند و گفت در این حمله نیز مانند حملات قبلی ردپای ایران دیده می شود. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، به موارد دیگری از گزارش آقای فلتمن و نیز گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره ایران اشاره می کند.
معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی گفته که سازمان ملل تا این لحظه نمی تونه تایید بکنه که این موشک‌های پرتاب شده از سوی حوثی‌ها به ریاض و بندر یانبو در عربستان همون موشک بالستیک قیام یک ایرانه. به باور ایشون موشک‌های پرتاب شده از خانواده موشک‌های اسکاده که در واقع در زرادخانه یمن قبل از این بحران وجود داشته و ظاهر موشک بالستیک قیام یک ایران است. در مورد انتقال سایر سلاح‌ها هم اظهار نظرهایی کرده بدین معنا که در گذشته ناوهای آمریکایی 900 تفنگ تهاجمی رو از یک لنج کشف و ضبط کرده بودند. ماه مارس 2016 گفته اینا مبدأش ایران بوده. نکات دیگری را هم در همین ارتباط ارسال سلاح از سوی ایران سازمان ملل تایید کرده. در مورد قایق‌های انتحاری که حوثی‌ها صحبت کردند، ازش استفاده کردند، در مورد اونها هم گفت که این هم بررسی‌ها نشون داده حتی یک کیبورد فارسی انگلیسی در این قایق انتحاری بدون سرنشین پیدا شده که مال ایران بوده.
دبیرکل سازمان ملل همچنین از شورای امنیت خواسته است از کشورهای دیگر بخواهد مقررات منع سفر برای برخی از مقامات ایرانی را رعایت کنند. این درخواست مربوط به سفرهای متعدد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس است که تاکنون چندین بار به موسکو، سوریه و عراق سفر کرده است. در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت، جوان ادامز نماینده اتحادیه اروپا هم بر اهمیت برجام به عنوان اولویتی استراتژیک برای امنیت جهانی تاکید کرد و گفت برجام نمونه ای از حل مسائل مربوط به گسترش سلاح‌های اتمی از راه‌های صلح‌آمیز است. اتحادیه اروپا در چند ماه اخیر تلاش کرده آمریکا را به ماندن در برجام و حل نگرانی‌های دیگر واشنگتن از جمله برنامه موشکی ایران در چارچوب دیگری تشویق کند. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا معتقد است این سیاست اتحادیه اروپا ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد.
به نظر من جامعه اروپا سعی میکنه یک میانه ای رو بین انتظارات آمریکا و انتظارات ایران ایجاد بکنه و علاقه خودش رو هم تامین بکنه، به این ترتیب که اروپایی‌ها واقعا استدلال میکنن برجام چیز خوبیه باید نگرش داشت، ایرانی‌ها استدلال میکنن اون چیزی که آمریکایی‌ها بهانه‌شونه یعنی فعالیت‌های موشکی برای ما قابل مذاکره نیست. آمریکایی‌ها میگن این برجام بدون حل مسئله موشکی ارزشی نداره، حداقل برای آمریکا ارزشی نداره. خب اروپایی‌ها آیا میتونن واقعا این هدف میانه رو به جایی برسونن؟ به نظر من اونها به نوعی یا دفع الوقت میکنن یا تلاش میکنن وقت بخرن برای اینکه بتونن هم با ایرانی‌ها و هم با آمریکایی‌ها صحبت بکنن و به خصوص وضعیتی که امروز ایران داره از این شرایط انتقالی عبور پیدا بکنه. اونا امیدوارن شاید بتونن نگاه آمریکا رو به نوعی معتدل بکنن، ولی اونچه که قطعی هست این است که نگاه ایرانی‌ها در مورد برنامه موشکی به مراتب مقاومتر سختتر از نگاهی که دولت آمریکا داره برای به بحث گذاشتن مسائل موشکی یا لحاظ کردن ملاحظات موشکی در ارتباطی که برجام پیدا میکنه با مسئولیت‌های اونها.
پس از نشست شورای امنیت، غلامعلی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای رویکرد آمریکا را غیر سازنده خواند و اظهارات نماینده آن کشور درباره موشک‌های پرتاب شده به عربستان را بی‌پایه و ساختگی توصیف کرد.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید، اما فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
این وضعیت قوه قضاییه رو اونهایی که به خاطر دارن، اول انقلاب قوانین قبلی همه رو ملغا کردن، قانون مجازات عمومی ایران رو 28-9 سال به صورت آزمایشی اجرا کردن. در این مدت حالا چه خسارات بی عده خود کار نداریم. اولین اقدام قضایی ایران اعدامهایی بود که بر پشت بام مدرسه انجام شد. بعد از اون برای نمونه اون قاضی شاخص و بارزشون آیت الله قصاب آقای خلخالی بود، به دنبال اون دادگاه انقلاب تشکیل شد، بعد شورای مصلحت نظام تشکیل شد، بعد از اون دادگاه روحانیت تشکیل شد. خیلی از اینها که موقتی بود همه مون تا امروز.
آقای آیت الله خامنه‌ای، آقای دکتر روحانی، اگر خدای نکرده یکی از این موشکایی که حوثی‌ها به عربستان پرتاب میکنن به هدف بخوره، قطعا جنگی در میگیره که به ویرانی تمام منطقه و کشتار بسیار زیاد ایرانی ها ادامه پیدا میکنه. دست از این شورش ها، دست از این تحریکات بردارید. همین کارا را آقای خمینی با صدام حسین کرد که جنگ شروع شد.
از سال 92 یه ملکی رو از شرکت سازه پایدار قم که زیر مجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستش خریداری کردیم و طبق قرارداد تمامی مبالغ رو به این شرکت پرداخت کردیم، ولی تا به حال کوچکترین اقدامی جهت واگذاری به مشتریان انجام ندادن. لازم به ذکر است اکثر پروژه های این شرکت موفق مانده. از نیروی انتظامی که در ظاهر حافظ و مدافع جان و مال مردم هستش چنین انتظاری نمی رفت.
در رابطه با دادستان کل کشور که نمیدونم اظهاراتی کرده بود درباره قاچاق و قاچاقچی و نمیدونم سران کشور و اقوام و بستگان و فرزنداشون، خب این که آی دادستان کل کشور، اینو که همه ما میدونیم اصلا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21 12 21 12.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. دادگستری استان تهران همزمان با پیام تصویری محمود احمدی نژاد حکم حمید بقایی معاون سابق او را ابلاغ کرد. آقای بقایی نیز در کانال تلگرامی خود ضمن تایید این خبر، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران را مسئول صدور این حکم معرفی کرده است. به نوشته ی آقای بقایی، لاریجانی بدون هیچ مستند قانونی با طرح اتهامات به گفته او واهی و نقض مکرر قانون اساسی، قوانین عادی و آیین دادرسی و به صورت مخفیانه و به دور از چشم مردم چنین حکمی را صادر کرده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشری.
حمید بقایی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران از حکم 63 سال زندان خود خبر داد. آقای بقایی روز چهارشنبه با اعلام این خبر در کانال تلگرامیش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران را مسئول صدور این حکم معرفی کرد. پرداخت پاداش جمعاً 300 میلیون تومان به 16 نفر از اعضای دولت، کمک به دانشگاه بین المللی ایرانیان، کمک به سازمان خانه ایرانیان، کمک به روزنامه دولتی ایران و تبانی در عقد قرارداد و معاملات 5 شرکت از جمله اتهامات آقای بقایی است. با این حال آقای بقایی اتهامات را رد کرده و گفته که این اتهامات و مستندات پرونده او غیر قانونی است. حمید بقایی در کانال تلگرامی خود نوشته است آقای صادق لاریجانی بدون هیچ مستند قانونی با طرح اتهامات متعدد واهی و نقض مکرر قانون اساسی، قوانین عادی و آیین دادرسی و به صورت مخفیانه و به دور از چشم مردم وی را به 63 سال زندان محکوم نموده است. بقایی صدور این حکم را برای آن دانسته که به گفته او همگان بدانند دست قاضی‌القضات در برخورد با هر کسی که پا در حریم حکومت و اقتدار او و خاندانش بگذارد بدون محدودیت باز است و هیچ کس نمی‌تواند راه او را در این گونه ظلم بزرگ و آشکار سد نماید. پایان نقل قول. هنوز ساعاتی از انتشار این خبر در کانال تلگرامی حمید بقایی نگذشته بود که رئیس کل دادگستری استان تهران به آن واکنش نشان داد. غلام حسین اسماعیلی به خبرگزاری تسنیم گفت حمید بقایی باید بیشترین حبس در میان محکومیت‌هایی که در دادنامه برایش در نظر گرفته شده را تحمل کند. این مقام قضایی همچنین اظهار نظر آقای بقایی مبنی بر محکومیت 63 ساله زندانش را جهل به قانون یا قصد شیطنت عنوان کرد. حمید بقایی در تیر ماه امسال بازداشت و با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد. وی سال 94 نیز به دلیل اتهام‌های مالی بازداشت شد و پس از آن افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد خبر دادند که او با دستور رهبر جمهوری اسلامی آزاد شده است. ساعتی پیش از انتشار خبر ابلاغ حکم حمید بقایی، محمود احمدی نژاد در پیامی تصویری گفته بود:
قاضی‌القضات ما بزرگترین گناهان، یعنی هتک آبروی افراد، افترا زدن به انسانهای پاک رو به طور مرتب و علنی مرتکب میشه. معلومه که ایشون از عدالت ساقط.
این پیام آقای احمدی نژاد پس از پایان ضرب الاجل 48 ساعته او به قوه قضاییه منتشر شد. محمود احمدی نژاد روز 26 آذر ماه در یک پیام ویدیویی به قوه قضاییه 48 ساعت مهلت داده بود تا اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش را منتشر کند. به گفته وی اتهاماتی که صادق لاریجانی علیه او و نزدیکانش مطرح کرده از جمله اتهاماتی چون فتنه‌گر، منحرف و حامی آقای بابک زنجانی حاوی عناوین مجرمانه است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز 22 آذر در دیدار با تعدادی از دانشجویان آقای احمدی نژاد و نزدیکانش را به فتنه، دعوت به اغتشاش، دروغگویی و حمایت از بابک زنجانی متهم کرده بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور شاخص آلودگی هوای تهران در شرایط اضطرار و ناسالم برای همه افراد جامعه اعلام کرد. رئیس سازمان محیط زیست نیز هوای شهرهای تبریز، ارومیه، اهواز و همدان را آلوده تر از تهران اعلام کرد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه نظر اسماعیل کهرم، کارشناس مسائل محیط زیست در تهران را پرسیده که با هم می‌شنویم.
متاسفانه این شهرهای بزرگ الان یه حالت ایستایی دارن، یعنی اینکه نه بادی میاد، نه بارانی، نه برفی، نه تگرگی. باد که خب از همه مهمتره. این حالت ایستایی یک حالتی به نام اینورژن یا وارونگی رو ایجاد کرده. وارونگی شرایطی است که این دود و دنی که ما درست میکنیم از اتومبیل ها و کارخانه ها و موتورسیکلت ها و اینا چون سبک‌تر از هواست میره بالا، و وقتی رفت بالا ما انتظار داریم که یه بادی بیاد اینها رو از فراز شهرها ببره، پخش بکنه، پراکنده بکنه. ولی اگر یه جبهه هوای سرد از کوهستان های مشرف به تهران بره روی این جبهه هوای آلوده رو بگیره، دیگه اونجا اینها میمونن بر فراز شهرها و بر میگردن پایین. مکانیزمشو من برای خانمای خانه‌دار به صورت یک دمکنی تعریف میکنم. درست مثل اون دمکنی که شما روی برنج میگذارید، این بخارهای حاصل از سوختن اون اجاق زیر ایدی اینا میخوان برن بالا، ولی دمکنی نمیذاره و مجددا بر میگرده و برنج رو میپزه. خب یه همچی شرایطی در یه وسعت زیاد در فراز تهران یا شهرهای دیگه اتفاق میفته و اون هوای آلوده مفر پیدا نمیکنه، فرار نمیتونه بکنه و همونجا میمونه و بر میگرده به پایین، که این رو بهش وارونگی میگن. بسیار حالت خطرناکی است و راهش هم این است که الان در تهران زوج و فرد کردن از منزل، یعنی شما اتومبیلتون رو از گاراژ هم نمیتونید ببرید. شرایط بسیار وخیم هست، دبستان‌ها دبیرستان‌ها تعطیل هستند، بسیاری از مردم دچار اختلالات تنفسی هستن. بنده دیدم اتوبوس‌های مجهز به تکنیک‌های بهداشتی و نیز وسایلی مثل آمبولانس و غیره برای چهارده ها هستن به مردم تنفس میدن، اکسیژن میدن. اون چیزی که از ما دریق شده در اثر آلودگی هوا به مردم برمیگردن.
آقای کرم، خودروها و نوع سوخت همواره از عوامل عمده آلودگی هوا در شهرهای بزرگ شمرده شدن. اکنون هم شما اشاره کردین که گویا جاهای تنفس کمکی میدن، ولی با توجه به اینکه این دو عامل در سالهای گذشته هم به عنوان دلایل عمده آلودگی هوا در کلان شهرها برشمرده شده بود، در مورد ملاحظات و اقدامات برای مقابله با آلودگی هوا در کشور چه میتوان گفت؟
ملاحظه فرمید، شما صحیح فرمیدید. تخمین زده میشه که 85% آلایندگی ها و آلودگی ها در شهرها در اثر این وسایل نقلیه است و یا وسایل متحرک، یعنی اتومبیل و موتورسیکلت و اینها باشه. ولی از طرف دیگه ما میدونیم که حدود 30% از صنایع ایران اطراف تهران جاسازی شدن و اونها هم اضافه میکنن. در زمینه سوخت، بله ما سوخت یورو 5 و یورو 6 رو نداریم، ولی بسیاری از پالایشگاه های ما سوخت یورو 4 رو ایجاد میکنن. آنچه که به عنوان یه نقص بزرگ میدونم کمبود ایستگاه های معاینه فنی اتومبیل هاست. ببینید در اروپا اگر شما یه اتومبیلی رو برای 2 سال بخرید، 2 سال اول معاینه فنی نداره، برای اینکه به طور تقریبا کامل از کارخونه میاد بیرون، ولی بعد از 2 سال هر سال شما باید برید معاینه فنی بدید. ما در ایران به خاطر کمبود ایستگاه‌های معاینه فنی، اتومبیلی که از کارخانه میاد بیرون تا 5 سال از معاینه فنی معافه. سابقا 3 سال بود، الان شده 5 سال. و بعد اون وقت هم معاینه فنی به طور کامل انجام نمیشه. در نتیجه دود دم این اتومبیل ها فزاینده است. ما دیدیم اتوبوس های شرکت واحد که مقدار زیادی دود تولید میکنن و شما گم میشید در دود پشت این اتومبیل ها، ولی متاسفانه اقدامی انجام نمیشه.
اسماعیل کهرام کارشناس مسائل محیط زیست در ایران بود و با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره چگونگی آلودگی هوا در برخی از کلان شهرهای ایران گفتگو می‌کرد. اما اعتراضات در سلیمانیه، دومین شهر بزرگ عمده اقلیم کردستان عراق ادامه داشت و طی روزهای گذشته شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها تظاهرکنندگان در اعتراض به وضعیت اقلیم خواهان استعفای مسئولان این منطقه شدند. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در شهر اربیل گزارش می‌دهد.
در این دو روز گذشته، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه که تظاهرات اعتراض آمیز مردم بود، خصوصا در رابطه با نبود امکانات یا رفاهی از نبود برق و آب و نفت و تظاهرات کردند. تظاهرات پریروز و دیروز به خشونت کشیده شده بود و مردم اکثر ادارات احزاب رو آتیش زدند. حتی در سلیمانی دیروز اداره قائم مقامیت و ادارات حزبی پارتی دموکرات و یکتی و اینا رو همشون آتیش زده بودند.
آقای محمود گویا تلفاتی هم داشته این درگیری ها.
دیروز تقریبا ساعت 5:30 عصر در رانی اصحاب استان سلیمانیه تظاهرات که به خشونت کشیده شده بود و 4 نفر کشته شدند و بالای 90 نفر هم زخمی دادند، هم از نیروهای امنیتی و هم از مردم زخمی ها بودند. اما کشته ها اکثرا مردم تظاهر کننده بودند و این کشته ها بیشتر در مقر اداره پارتی دموکرات کردستان بود در رانیه.
خب مسئولان چی گفتن در این وسط؟
من با مدیر ناحیه پیرمگرون صحبت کردم. متاسفانه قائم مقام کویه حاضر نبود. جواب بده بهشون زنگ زدم. قائم مقام رانیه هم هیچ جوابی به من نداد. اداره پلیس هم متاسفانه جواب نداد. اما با مدیر ناحیه پیرمگرون من صحبت کردم. گفت مردم حق دارن که زحمت سوالات کردن، امکانات رفاهی ندارن، برق ندارن، حقوق به آنان پرداخت نشده، نفت ندارن. اما نباید هم مردم مثلا ادارات و آتش بزنن، این درست نیست، مردم انجام میدن. من یه سوال دیگر از پرسیدم که از مردم شنیده بودم، گفتم آیا واقعا ایران در این وضعیت دخالت داره؟ آیا میگویند که دست ایران هست؟ ایشون چندان جواب مثبتی نداد. گفت من نمیدونم، اما احتمالا حتما یه مسئله پشت پرده ای وجود داره که این مردم اینطوری مثلا هجوم میارن به ادارات هم نمیکنن.
این امکانات اساسی آب و برق و اینهایی که شما اشاره کردین، نبودشون یا قطعشون یا کمبودشون باعث اعتراضات و این درگیری ها شده، دلیلش چی بوده؟ آیا به خاطر اینه که بعد از اون همه پرسی استقلال نقاط اقلیم بسته شده بود و این امکانات به اقلیم کردستان عراق نمی رسید؟ دلیلش چه بوده که این امکانات نمی رسیده؟
البته قبل از رفراندوم هم امکانات برق و اینا چندان خوب نبود، اما بعد از رفراندوم که این وضع بر سر کردستان آمد و فشارهای این دولت مرکزی بغداد، برق وضعش بدتر شده. حالا در مثلا 24 ساعت تقریبا 7 ساعت 6 ساعت بعضی وقتا یا 5 ساعت بعضی وقتا برق وجود داره و همچنین یه بشکه نفت بالای 170 هزار دیناری که مثلا مردم باید بخرن در این سرمایه زمستون. حالا من در حالی که با شما صحبت میکنم برق نیست. از ساعت 7 که صبح برق نیست و حالا کی میاد ما نمیدونیم. مثلا تا از تظاهر کنندگان من دیروز صحبت کردم، گفتم دلیل چیه شما این تظاهرات میکنید، اعتراض دارید، به ادارات حمله میکنید؟ حتی اداره برق تقدق و مثلا کنترل کرده بودن. اونا گفتن ما از این احزاب بیزاریم، از احزاب یکتی و پارتی بیزاریم، 26 ساله بر مردم حکومت میکنن اما هیچ امکاناتی برای مردم انجام ندادن.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه،
نمیتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بعد از گزارش رسول محمود از شهر اربیل در پایتخت اقلیم کردستان عراق به شرق اوکراین میریم. تنش‌ها در این منطقه دوباره افزایش پیدا کرده و سازمان‌های بین‌المللی هشدار دادند که درگیری‌های شدید در اوج سرمای زمستان وضعیت انسانی را در این منطقه با بحران جدی روبرو ساخته است. آمریکا که همواره تأکید کرده بدون حل مناقشه اوکراین بهبود روابط مسکو و واشنگتن منتفی است، بار دیگر از روسیه خواسته به حل این بحران کمک کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
سازمان امنیت و همکاری اروپا که نظارت بر آتش بس در شرق اوکراین را بر عهده دارد، از طرف این درگیر خواستار خیشتنداری و حفظ آتش بس شد. ارتگول اپاکان رئیس هیئت ویژه ناظران این سازمان طی بیانیه با اشاره به این که در 10 ماه گذشته چنین خشونت‌های در شرق اوکراین بی سابقه بوده افزود، تنها طی هفته گذشته 16,000 مورد نقض آتش بس ثبت شده. بدترین درگیری ها دوشنبه شب رخ داد که طی آن 10 خانه مسکونی، بیمارستان، مدرسه و ساختمان مهد کودک در روستای نوالوگانسک هدف موشکباران قرار گرفت. ارتش اوکراین و شبه نظامیان یکدیگر را به نقض آتش بس متهم میکنند. در این میان هیئت ناظر حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد تخریب زیرساخت حیاتی از جمله کارخانه مواد شیمیایی در روزهای اخیر ساکنان و محیط زیست را به تهدید جدی روبرو کرده. به گفته نیل واکر، هماهنگ کننده مسائل اوکراین در سازمان ملل، از آغاز این بحران وضعیت انسانی در شرق اوکراین چنین وخیم نبوده. بنا به ارزیابی های سازمان ملل، حدود 4.5 میلیون نفر تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند که بیش از 2 میلیون تن از آنها نیازمند کمک های فوری هستند. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان ملل، تنها در میان غیر نظامیان بیش از 500 تن طی سال جاری میلادی کشته و زخمی شدند. از آغاز این بحران بیش از 10,000 نفر در شرق اوکراین کشته شدند. سه‌شنبه کورت والکر، نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین، با حضور در شورای اتلانتیک در واشنگتن گفت بسیاری این تصور دارند که بحران اوکراین خاموش شده، اما به گفته وی سال 2017 با بیشترین خشونت‌ها از آغاز این مناقشه در 3 سال پیش همراه بود. او افزود دلیل اصلی حل نشدن این بحران پافشاری روسیه بر این است که نقش در آن ندارد. وی در جمع خبرنگاران گفت
حل این بحران زمانی امکان پذیر خواهد بود که نیروهای روسی برای ترک اوکراین تصمیم بگیرند و نیروهای نیابتی که در شرق اوکراین تشکیل دادند را مهار کنند. اگر لازم باشد که نیروهای بین‌المللی حافظ صلح تا زمانی که توافق‌های صلح مینسک کاملاً اجرا شود در شرق اوکراین مستقر باشند، آمریکا و سایر کشورها از این ابتکار حمایت خواهند کرد. اما آغاز روند صلح با تصمیم روسیه برای احیای صلح کلید خواهد بود.
درگیری‌های اخیر در شرق اوکراین در پی آن شدت یافت که روسیه دوشنبه اعلام کرد نظامیان این کشور در هیئت مشترک روسی اوکراینی ناظر بر آتش بس به ماموریت خود پایان می‌دهند. روسیه و اوکراین با آلمان، فرانسه و آمریکا در ماه‌های اخیر احتمال استقرار نیروهای حافظ صلح بین‌المللی را بررسی کردند. ایگور فیدیک، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است تشدید درگیری‌ها تلاش روسیه برای باجگیری در مذاکرات است.
Дійсно тривожний сигнал – це відкликання представників Росії от цивільного
центру. Пайон мамуріят незаміян рус дар хейат назир ва тشدید درگیری ها تلاش روسیه برای کسب امتیاز در آستانه آخرین دور مذاکرات مینسک در سال جاری درباره مبادله اسرا و همچنین مذاکره با کشورهای غربی درباره صلح‌بانان است. روسیه اصرار دارد اوکراین با شبه نظامیان دانیتسک و لوگانسک وارد مذاکره شود، اما کیف مذاکره با نیروهای جدایی طلب را به معنای مشروعیت بخشیدن به آنها تلقی و رد می کند. همچنین کیف بر استقرار نیروهای بین‌المللی در سراسر منطقه جنگ زده، به ویژه در مرز روسیه و اوکراین پافشاری می‌کند. اما مسکو می‌خواهد این نیروها صرفاً در منطقه حائل بین اوکراین و نواحی تحت کنترل جدایی طلبان مستقر باشند. ما بارها طی این جنگ دیده‌ایم روسیه از راه افزایش خشونت‌ها در پی باجگیری بوده.
روسیه همواره منکر مداخله در شرق اوکراین بوده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته گذشته طی کنفرانس مطبوعاتی سالانه بار دیگر حضور نظامیان روس در شرق اوکراین را تکذیب کرد. او همچنین وضعیت کریمه را قطعی دانست. این در حالی است که سه‌شنبه مجمع عمومی سازمان ملل در مصوبه جدید پیرامون کریمه وجود مناقشه مصالحانه بین روسیه و اوکراین را به رسمیت شناخت و رویکرد روسیه در کریمه الحاقی را محکوم کرد. در واکنش سخنگوی کرملین گفت که روسیه با این مصوبه موافق نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. زیر فشار سازمان‌های مالی بین‌المللی، بانک‌های ایرانی تلاش خود را برای منطبق شدن با قوانین جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزایش دادند. برای تحلیل تلاش بانک‌های ایرانی در جهت هماهنگ شدن با قوانین بین‌المللی، همکارم مهدی طاهباز گفتگو کرده با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، که با هم می‌شنویم.
بانک‌های ایرانی 40 روز دیگه فرصت دارند برای منطبق شدن با قوانین بین‌المللی در مورد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، دقیقاً تا 31 ژانویه 2018. این ضرب الاجل برای بانک‌های ایرانی از طرف کارگروه اقدام مالی یا فتف تعیین شده. کارگروه اقدام مالی که 28 سال پیش به وجود آمده به ابتکار 7 قدرت بزرگ صنعتی دنیا، در حال حاضر یک نهاد بسیار پرقدرت بین المللی است. بخش بسیار بزرگی از کشورها توصیه های اون رو مو به مو اجرا می کنند در دو موردی که به اون اشاره کردیم، یعنی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. از سالها پیش به این طرف اسم ایران در کنار کره شمالی در فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی قرار گرفته و به همین علت قاعدتا باید زیر فشارهای تنبیهی قرار بگیره. منتها در ماه ژوئن 2016 کارگروه مورد نظر اقدامات تنبیهی علیه ایران رو برای 12 ماه متوالی به حالت تعلیق در آورد و در ژوئن 2017 این تعلیق رو تمدید کرد. بنابراین ایران تا 31 ژانویه آینده 40 روز دیگه فرصت داره برای اصلاح خودش و بعد از اون کارگروه اقدام مالی اگر قانع نشه میتونه خواستار اقدام‌های تنبیهی بشه علیه بانک‌های ایرانی.
خب چه اقدام‌هایی صورت گرفته از سوی بانک‌های ایرانی برای اینکه منطبق بشن با قوانین کارگروه اقدام مالی؟
بر پایه اون چیزی که به تازگی در رسانه‌های اروپایی منتشر شده، از جمله روزنامه فرانسوی لوموند، بانک‌های ایرانی به شدت تلاش می‌کنند خودشون رو با این قوانین منطبق بکنند با تحمل میلیاردها دلار هزینه، از جمله برای استفاده از مشاوره بزرگترین و مهمترین دفاتر وکالت خارجی متخصص در امور مالی. گویا بانک مرکزی هم فشار خودش رو افزایش داده بر بانک‌ها برای وادار کردن اونها به انجام اقدامات لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. در این زمینه گویا اقداماتی به صورت مثبت انجام گرفته.
خب این سوال پیش میاد که اگر بانک‌های ایرانی بتونن انتظارات کارگروه اقدام مالی رو برآورده کنن، آیا وضعیت اونها به حالت عادی در میاد؟
متاسفانه حتی اگر این انتظارات هم برآورده بشه، نظام بانکی ایران درگیر دشواری‌های دیگری است، از جمله فشارهای شدید آمریکا بر بانک‌های اروپایی و آسیایی برای جلوگیری از همکاری اونها با بانک‌های ایرانی. بنابراین با عادی شدن کماکان فاصله زیادی خواهند داشت.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس بود. فرصتی است باز هم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
من از طرفدارای اتحاد دولت ایرانی بوده و هنوزم متأسفانه هستم، چون در مقابل آقای رئیسی اینو بهتر می‌دونستم. دولت روحانی دولت دروغ، کاذب‌ترین دولتی که در تاریخ بشر وجود داره، همه رو فریب داده. دور اول یکمی یواش رفته، بعد وعده های زیادی داده، دور دوم شروع کرد. الان مالیات بنزین هم میخواد گروه بنزین گروه کنه، همه چی میشه 3 برابر. واقعا این داره یه فاجعه رو بجود میاره. میخواد ملتی که نخوره فقط فلسطین و بعد لبنان و یمن.
آقای حساد غلر جانی، فقط ماها رو حرفی زندانی کنید، شلاق بزنید به مامورتون، بگید مشک لگد بزنن تو سر کله ماها. این احمد نژاد رو نمیتونید خفش کنید.
آمریکا با قدرت نیم قرن و ایران با قدرت 7000 سال قدمت هنوز تو قانون قضایی خودش گیر کرده، دوست مقام بالاتر میگیره. عمو ترام دوست دارم.
این آلودگی هوای تهران که نسل آینده رو ناقص میکنه واقعا مغزشون رو، نسل فعلی رم یه عده رو به قبرستان میفرسته، دقیقا حکم یک مرده در حال احتضار رو داره که یک مش آخون دورش جمع شدن براش دعا دارن میخونن. آقا جان باید یه فکری کرد. شما ببینید الان اتوبوس ها تا دو سه سال دیگه همه باید از رده خارج بشه. نزدیک به 700-800 هزار موتورسیکلت که دو سه برابر وسیله های نقلیه معمولی آلایندگی داره. بعد خیلی از این مسائل هست. برای اینا چه کردید؟ همونطور که گنبد فلان امام رو در فلان شهر نو میکنید، 1000 متر فرش میفرستید به فلان جا، خیلی خوب بکنید اون کارا رو، ولی اینها هم جزء اولویت های شماست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00422211221.
اما لایحه اصلاح قانون مالیات آمریکا روز گذشته در کنگره این کشور به تصویب رسید. این مصوبه که در صورت امضای رئیس جمهوری به قانون تبدیل خواهد شد، بزرگترین تغییر مالیاتی در آمریکا ظرف 30 سال گذشته است. برای تحلیل این رویداد همکارم مهدی طاهباز با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
این لایحه کاهش میده مالیات رو، مالیات بر درآمد رو در واقع پایین میاره، در حالی که معافیت مالیاتی رو هم دو برابر میده. کاهش مالیات البته در مورد کمپانی‌های بزرگ و تجاری به اصطلاح درصد بالای جامعه دائمی است، ولی برای افراد فقط تا 2025 اعتبار داره و یعنی به تدریج این مالیات هی بیشتر میشه راجع به افراد. البته طبقات پیشرفته و به حساب مرفه‌تر جامعه و اونایی که درآمدهای بالا دارن، کورپوریشن ها و کمپانی های بزرگ بیشترین منفعت رو از این مالیات خواهند برد از این قانون. یک ماده مهمی که در این مالیات اجازه یک تحول اقتصادی رو میده و اون جزء وعده هایی است که پرزیدنت ترامپ داده بوده، این استش که چیزی برابر 2.6 تریلیون دلار پول نقد توسط سرمایه گذارانی که تا به حال در خارج از آمریکا سرمایه گذاری کرده بودند، اجازه داره که برگرده به داخل با یک مالیاتی که فقط یک بار گرفته میشه به حدود 15.5% است. یعنی این در واقع باعث میشه که پولها که خارج از کشور رفته و عمدتاً در چین و جاهای مختلف سرمایه گذاری شده برگرده به داخل کشور.
این اصلاح نظام مالیاتی علاوه بر حوزه اقتصاد، آیا در حوزه سیاست در آمریکا هم تاثیرگذار خواهد بود؟ مثلا بر معادلات بین جمهوری خواهان و دموکرات ها و موقعیت آقای ترامپ؟
دقیقاً اگر مسئله بخوایم ما از بود خارج از اقتصاد نگاه بکنیم، این بودی که شما اشاره کردید مهمترینش هست. ببینید ترامپ تقریبا 11 ماه در رأس حکومت قرار گرفته، ولی تا به حال هیچ برد قانونگذاری نداشته. تمام کارهایی که انجام شده از طریق فرامین ریاست جمهوری انجام گرفته. در مجلس نمایندگان حتی همین قانون مالیات طرفدار نداشته و همه دموکرات‌ها رأی منفی دادن و فقط جمهوری خواه هستن که رأی مثبت دادن. موقعیت ترامپ در حزب جمهوری خواه تقویت میشه، ولی معلوم نیست که ترکیب مجلس یا دو مجلس در انتخابات میان دوره 2018 و در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری دو سال دیگه چی خواهد شد، و احتمال زیاد داره که این ترکیب تغییر بکنه به خاطر تغییراتی که به علت سن بعضی از نمایندگان و بیماری بعضی از نمایندگان دیگه و یا استعفای بعضی دیگه در پیش هستش. نظرسنجیان نشون میده که 85% از جمهوری خواهان از پرزیدنت ترامپ حمایت میکنن، در حالی که 35% مردم از عمل کرده رئیس جمهور راضی هستن و این در تاریخ ریاست جمهوری بی نظیر هست از لحاظ پایین بودن. همه اینها رو که در نظر بگیریم، باید بگیم که در سیاست خارجی ممکنه روابط آمریکا رو با کشورهای مثل چین دچار تشنج بکنه این لایحه به علت تأثیرات اقتصادی که ایجاد میکنه، و در این حال ممکنه که نظریه جمهوری خواهان رو برای ایجاد یک جنگ احیانا در خاورمیانه یا جنگ حمایت از جنگ احتمالی عربستان با ایران یک مقداری تقویت بکنه.
جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا بود. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. نشست دوره‌ای بررسی اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل درباره توافق هسته‌ای ایران با اختلاف نظر آمریکا و روسیه برگزار شد. حمید بقایی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید از سوی دادگاه به 63 سال زندان محکوم شده است. آلودگی هوا در چند شهر ایران ادامه دارد و مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی ایران شاخص آلودگی هوای تهران در روز چهارشنبه را در شرایط ناسالم برای همه افراد جامعه اعلام کرد. سخنگوی دولت حسن روحانی از اظهارات دادستان کل ایران درباره وجود فساد اقتصادی در میان مسئولان و فرزندان آنها انتقاد کرد. ساسان آقایی روزنامه نگاری که از 4 ماه پیش تا کنون در بازداشت بود روز چهارشنبه آزاد شد. و وزرای خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان نشست سه جانبه برگزار کردند. اما قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در حالی با 81 رأی موافق توسط سازمان ملل به تصویب رسید که جمهوری اسلامی ایران مطابق معمول به رد و انکار مفاد آن پرداخته است. مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته سه‌شنبه 28 آذر این قطعنامه را تصویب کرد. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه 28 آذر ماه قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را که توسط کانادا پیشنهاد شده بود با 81 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 70 رأی ممتنع تصویب کرد. بر اساس این گزارش ها این قطعنامه توسط کانادا پیشنهاد شده بود و نماینده سوریه در سازمان ملل به آن اعتراض کرده است. در پیشنویس این قطعنامه بندهایی نیز درباره اعلام نگرانی از وضعیت حقوق بشر در کره شمالی، سوریه و شبه جزیره کریمه آمده بود که همگی تصویب شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای خطاب به دبیر کل این سازمان، اقدام کانادا در پیشنهاد قطعنامه علیه جمهوری اسلامی را تأسف انگیز خوانده و گفته که این کشور بدون توجه به درخواست‌های مکرر ایران برای گفتگوی محترمانه، مشتاق این قطعنامه به گفته او جهتدار است. از سوی دیگر صفحه توییتری سیاست خارجی کانادا با اشاره به رأی مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه پیشنهادی این کشور اعلام کرد که کانادا حمایت از حقوق بشر در ایران را پیگیری خواهد کرد. تا یه سالهای گذشته به دفعات قطعنامه هایی در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل به تصویب رسیده است، ولی همه آن قطعنامه ها فاقد ضمانت اجرایی بوده است. کاوه موسوی، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق بشر در بریتانیا، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
اینطور نیست که بی اثر باشه، یواش یواش با مرور زمان جمع میشه تا اینکه یک تحول جدی، تحول کیفی به وجود میاد. این تحولات کمی است که با مرور زمان تبدیل به تحول کیفی میشه. کشورهایی هستن که درشون قانون خوب حاکمه، ولی زمانی هم بوده که احکام دادگاه در این کشورها اجرا نمیشد، ولی خب با مرور زمان یواش 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 جمع میشه و حکومت قانون جا میفته. این نوع قطعنامه ها تصویری از جمهوری اسلامی به وجود میاره که متاسفانه تصویر واقعی است. جهان میگه که شما جزء جامعه بین المللی یا میخواید باشید یا نمیخواید باشید. اگه میخواید داد و ستد داشته باشید، باید به قانون شما احترام بذارید.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نیز روز 23 آبان ماه با 83 رأی موافق و 30 رأی مخالف قطعنامه ای را تصویب کرده بود که در آن از تداوم نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی و تبعیض سازمان یافته دولتی علیه اقلیت‌ها در ایران انتقاد شده بود. در قطعنامه این کمیته از آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران ابراز نگرانی شده بود. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، آن زمان این قطعنامه را مردود، بی‌اعتبار و سیاسی دانسته بود. شهریور ماه امسال هم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، طی نخستین گزارش خود تصریح کرد که بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در کشور همچنان ادامه دارد. این گزارش در همان زمان واکنش شدید مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشت، اما خانم جهانگیر در مصاحبه با رادیو فردا عنوان کرد که تهران نتوانسته به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
شنوندگان گرامی، به پایان مجموعه خبری رسیدیم. شماره پیامکگیر رادیو فردا رو خدمتون اعلام می‌کنم: 2048 799 599 800. این شماره ایست که میتونید به ما پیامک یا اسمس بزنید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه از همکارم بابک غفوریازر باشید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به 289 شماره مجله هفتگی صحنه را میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره اتفاقات رخ داده در لغو اکران فیلم عصبانی نیستم را بررسی میکنیم و از رکورد شکنی تازه قسمت تازه‌ای از سری فیلم های جنگ ستارگان میشنویم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
پس از چند بار تایید و تکذیب، سرانجام در فاصله 2 روز مانده به اکران فیلم عصبانی نیستم، شورای صنفی نمایش از تصمیم قبلیش عقب نشینی کرد و خبر داد که اکران این فیلم به زمان دیگری موکول شده است. این اتفاق در حالی روی داد که سخنگوی این شورا هفته گذشته نمایش فیلم عصبانی نیستم را قطعی دانسته بود. شورای صنفی نمایش نهاد برنامه ریز و ناظر بر اکران فیلم ها در ایران است که زیر نظر سازمان سینمایی وزارت ارشاد فعالیت می کند. غلامرضا فرجی سخنگوی این شورا روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری‌ها تراکم فیلم‌های در حال نمایش را دلیل اکران نشدن فیلم عصبانی نیستم اعلام کرد. با این همه برخی رسانه‌ها مخالفت وزارت ارشاد را دلیل اصلی لغو اکران این فیلم دانستند. فیلم عصبانی نیستم از آثار بحث‌انگیز سال‌های اخیر سینما ایران است که از زمان ساخت تا کنون برای نمایش عمومی با مشکلاتی روبرو بوده است. این فیلم که سال 1392 به کارگردانی رضا دورمیشیان و با بازی نوید محمدزاده و باران کوسری ساخته شد، داستان دانشجوی ستاره‌داری است که از دانشگاه اخراج شده و به دنبال پیدا کردن شغلی مناسب جهت راضی کردن پدر دختر مورد علاقه‌اش برای موافقت با ازدواج آنهاست.
من نویدم، این اسمی که بابای خدا بیامرزم مامانم رو گذاشتم. 26 سالمه، ولی انگار 260 سالم. تو دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم، ولی نمرام همیشه خوب بود. الان دیگه برام مهم نیست. اونی که برام مهمه اینه که قلب من تو دانشگاه است. اون ستاره است. ستاره‌ای که دانشگاه بهم داد.
از زمان نمایش عصبانی نیستم در جشنواره فیلم فجر سال 92 مخالفت‌های نسبت به مضمون آن به ویژه از سوی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان بیان شد. آنها این فیلم را در راستای حمایت از آنچه فتنه می‌خوانند ارزیابی می‌کنند و خواستار توقیف آن هستند. این مخالفت‌ها با وجود اعمال تغییراتی چند باره در این فیلم ادامه پیدا کرده و در یکی از آخرین موارد بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق روز یکشنبه در نامه‌ای به وزارت ارشاد هشدار داد که در صورت اکران فیلم عصبانی نیستم به نوشته بسیج دانشجویی سیلی خواهد خورد. رضا دورمیشیان تهیه کننده و کارگردان فیلم عصبانی نیستم در واکنش به لغو اکران فیلمش با انتشار متنی در توییتر نوشت که به هیچ عنوان از اکران فیلمش انصراف نداده و همچنان پیگیر نمایش آن است. آقای دورمیشیان از صدها بار بازبینی فیلمش در شوراهای مختلف، دریافت 5 پروانه نمایش و 3 بار ثبت تاریخ اکران در شورای صنفی نمایش خبر داده و نوشته است که از اتفاق رخ داده بی‌نهایت ناامید، غمگین و دلسرد است. موضوع عقب نشینی وزارت ارشاد از مجوزهایش یکی از اصلی ترین موارد انتقاد سالهای اخیر هنرمندان عرصه‌های مختلف از دولت حسن روحانی بوده است. عباس صالحی وزیر ارشاد دولت دوم آقای روحانی دفاع از مجوزهای وزارت ارشاد را از برنامه‌هایش هنگام گرفتن رأی اعتماد اعلام کرده بود. محمد علی سجادی از کارگردانان سینما ایران و از اعضای شورای مرکزی کانون کارگردانان اتفاقات رخ داده برای فیلم عصبانی نیستم را ناشی از مسائلی خارج از فضای سینما می‌داند.
من خیلی متاسفم برای صدومین بار، هزارمین بار فرزه خوصی چپ گرمیه. یه قصه خیلی غم‌انگیزی وجود داره، چون من خودم قربانی این قضیه هستم. در طول دهه 60 و 70 و 80 و طول 30 برای سر ما اووردن و بعدن هم هیچ اتفاق نیفتاده. فیلم ما اومده رفته و زمان کرده و هیچ اتفاق نیفتاده. همون که من معتقدم اگر این فیلم بیاد کام بشه با هیچ اتفاقی به مفهومی که دوستان نگرانن نمیفته. یک سری آدم به نظر من با همدیگه دعواهایی بیرون از سینما دارن، گروههایی که خودشون نگران همدیگن، نگران میزشون هم، نگران صندلیشون هم، نگران موقعیتشون هم، آتون ندارم چون از مت آتون با از همدیگه دارن. بیشتر این به نظر من بیشتر خارج از متن، خارج از سینما.
همزمان با لغو اکران فیلم عصبانی نیستم، روزنامه جامعه فردا در گزارش خبر داده است که وزارت ارشاد محدودیت‌هایی در نمایش‌های خارج از کشور فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا ساخته توقیف شده عبدالرضا کاهانی ایجاد کرده است. این روزنامه نوشته است که سازمان سینمایی وزارت ارشاد به سازندگان این فیلم گفته است در صورت نمایش فیلمشان در خارج از کشور مشکلاتی برای اکران فیلم بعدی آقای کاهانی که به تازگی مراحل فنی آن به پایان رسیده ایجاد خواهد شد. محمد علی سجادی این اتفاقات و اکران نشدن فیلم‌های چون عصبانی نیستم را با وجود صدور چند باره مجوز نمایش برای آنها تأسف‌آور می‌داند.
غم‌انگیزه و تبدیل به پدیده میشه که به نظرم نه تنها برای سینما موضوع، بلکه برای کلیت به اصطلاح فرهنگ غم‌انگیزه. به نظر میرسه دوستان فیلمایی متاسفانه سیاستشون رو بر این معنا گذاشتن که من میشنوم ساعت صبحش رو به اصطلاح وعده به چیز ندارم که ظاهرا مثلا فیلمای بی‌مسئله، فیلمایی که هیچ گیروگوری نداشته چه ساخته بشه و این در صورتی که ادعای تدبیر و امید و به صلاح چیز میکنه بگیجه برای جوانای فیلمساز ما خب باش تأسفه. یعنی فکر کنید رضا برمیشیان، کاهانی، اعظم چوتن که فیلمسفی و همه شون به نظرم یاد که خب جوانای هستن که با عشق و علاقه فیلم ساختن و بچه های مملکت هستن و اکران نشدن فیلمشون هیچ مشکلی حل نمی کنه به نظر من، جز این که میگم یه دهی گرفتار دگران و یه دهی دیگه هم که همچنان معتقدم اینا وقتی به سینما ایران نداره.
آقای سجادی که خود از اعضای شورای مرکزی کانون کارگردانان سینما ایران است، از خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی هم انتقاد میکند.
من حتی اعتراض دارم به انفعال خانه سینما و این حیرت انگیز این نوع برخورد. فیلمی که پرفروش میشه اگر بشه نهایت میشه 2 میلیون نفر، اینو مثلا اینقدر نگرانشن و نگران این همه مشکلاتی که توی مملکت نیستن، همه اونایی که دارن اینا رو به صلاح علم و سوم میکنن، به نظر من اصلا ربطی به فیلم ها نه به عصبانی شده و نه هیچ فیلم دیگه ای نداره. فقط اینه که میخوان گروه هایی که با هم دیگه اصلا فقط میخوان از هم دیگه آتو بگیرن و به اعتقاد من این وسط قربانی چیه سینما، قربانی چیه فرهنگ. نکته اصلی اینه و این تغییری متاسفانه در طول مدت ها نکرده و خیلی باعث تأسفه.
با لغو اکران فیلم عصبانی نیستم، از این هفته قرار است فیلم خانه کاغذی ساخته تازه مهدی سباغزاده از کارگردانان قدیمی سینمای بعد از انقلاب ایران اکران شود. این فیلم با بازی پرویز پرستویی، تینا پاکروان و ثریا قاسمی ساخته شده است.
هیچ ربطی به پرونده عزیزاللهی نداره، هیچ ربطی به نفت نداره، به رانتخالی کاتبادران نداره. چی میشد مگه؟
چون بهت دروغ گفته بودم.
عاقبتمونو بخیر کنه.
این بود پدری کشوندی تو کار روزنامه و سیاست و این گوکاری ها، انداختی تو هچری که خودت یه عمر داری تو دست پا میزنی. این آشغالا رو
بگو. سازندگان این فیلم آن را در حال و هوای فیلم موفق سالها قبل آقای سباغزاده خانه خلوت دانستند.
سینمای جهان.
هفته گذشته 8 قسمت سری فیلم‌های جنگ ستارگان نمایشش را در سینماهای سراسر دنیا آغاز کرد و همانطور که پیش بینی می‌شد با استقبال قابل توجه علاقه‌مندان به دنیای سینما روبرو شد. این قسمت با 220 میلیون دلار فروش افتتاحی صدرنشین گیشه آمریکای شمالی شد و همزمان با نمایش در 54 کشور دیگر دنیا و کسب 230 میلیون دلار درآمد در آن کشورها، گیشه آخر هفته دنیا را هم تسخیر کرد. با این میزان فروش، این قسمت با نام آخرین جدایی بعد از افتتاحیه 248 میلیون دلاری قسمت قبلی که در سال 2015 با نام نیرو برمیخیزد اکران شد، بهترین فروش افتتاحیه تاریخ را ثبت کرد.
Jedi to end.
جنگ ستارگان آخرین جدای به کارگردانی رایان جانسن هشتمین قسمت این حماسه فضایی است که اولین آنها 40 سال پیش توسط جورج لوکاس ساخته شد. داستان قسمت تازه بلافاصله پس از پایان رویدادهای قسمت قبلی شروع می شود. در این قسمت ری با بازی دیزی ریدلی به دنبال لوک اسکایواکر با بازی مارک همیل می رود تا برای مقاومت به رهبری پرنسس لآ از او کمک بگیرد. با توجه به اینکه فروش نهایی قسمت قبلی جنگ ستارگان در جهان به بیش از 2 میلیارد دلار رسید، پیشبینی‌ها حاکی از رسیدن این قسمت تازه نیز به ارقام فروش قسمت قبلی است. نظرات و دیدگاه‌هایتان درباره این برنامه را می‌توانید با ایمیل صحنه@radiofarda.com با من بابک غفوری آذر در میون بگذارید. از اینکه همراه این شماره از صحنه هم بودید از شما ممنون. تا هفته آینده، روز و شب خوش.
اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوت میشه. رویاهام رو از دست نمیدم. امروز، هر روز، رادیو فردا.